أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. كلمة. اگر چنانچه عام افرادی داشتیم و این عام افرادی ما عموم زمانی داشت، مثل این که اگر گفته شد اکرم العلماء فی کل یومین، خب این علما که عام افرادی هست دارای عموم زمانی هم هست، که این اکرام در هر روزی باید باشه. وقتی که این عام افرادی ما دارای عموم زمانی هم بود، لا محاله اون افرادی که در تحت این عام افرادی قرار گرفتن، مثل زید و عمرو و بکر و که افراد عام افرادی ما هستن، اونا هم دارای همین عموم زمانی خواهند بود. یعنی مثلا اکرم زیدن مثلا فی کل یومن خواهد بود. حالا اگر چنانچه یکی از این افرادی که زیر مجموعه عام افرادی ما هستن، اینها عموم زمانشون تخصیص خورد، فرض کنید که زید که از علما هست، یکی از افراد عام افرادی ما هست، عموم زمانش تخصیص خورد، این که گفت که اکرم زیدن مثلا الا در روز جمعه، خب نسبت به روز شنبه که محل بحث بود که باید مراجعه بشه به اون عموم افرادی، اینجا عموم افرادی که آقای میگن باید مراجعه بشه، منظور اون عموم افرادی اون مجموعه عام افرادی نیست که اکرم العلماء مثلا باشه، منظور از اون عموم زمانی که در باره فرض کن زید گفته میشه، همون عموم زمانی است که مال خودش هست. اکرم زیدن فی کل یومن الا فی روز جمعه، اون وقت روز شنبه باید مراجعه کنیم به همین اکرم زیدن فی کل یومن که عام مجموعه خودش هست، نه به اون عموم اکرم العلماء فی کل یومین. بله
شما فرمودید یه عام داریم، خاص داریم، عام اون اکرم العلماء باید
در تحت این عام ما فرض کنید 10 نفر عالم هستن، یعنی اکرم زیدان، اکرم عمران، اکرم بکران. بله. حالا اگر این عام ما مخصصی آمد، این مخصص برای همه که نیست، برای یک نفر الله بود. اگر یکی از این افراد در تحت این عام ما هستند، فرق زید که از علما هست و در تحت اکرم العلماء فی کل یومن هست، اگر این زید یک استثنایی در عموم زمانش داشت، اکرم زیدن الا فی یوم جمعه، که این الا مربوط به همین زید بود، که زید که عموم اکرام زمانی دارد روز جمعه تخصیص خورد. روز شنبه که میگن مراجعه کنید به خود اون عام، منظورم عام به خود همین زیده. در روز شنبه که ما شک میکنیم که آیا اکرام زید لازمی هست یا لازم نیست، به همین بله
سمرش چیه؟ سمر این نداره. یعنی شما فرمودید که اکرم العلماء منظور اکرم زیدن، بکرن، عمرن، فلان، اینا همه اکرم العلماء 10 تا عالم داریم.
بله.
توی دهتا یکی زیدی که عمره، یکی بکره، یکی فلان و فلان.
خب
بعد از حالا روز شنبه شک میکنید، باید به همین اکرم زیدن در اون اکرم العلماء مراجعه کنید. یعنی در اون اکرم العلماء اکرم زیدن خوابیده.
بله.
یعنی ما به اون اکرم زیدنش باید مراجعه
کنیم. اون
ثمرش چیه؟ حالا ما به کل علماء بزنیم یا به همون فردی که در اون اکرم العلماء هست؟
خب الان تو همون نوشته هم هست، دقت کنید. این به خاطر این که اون اکرم زیدن هست، اکرم امران هست، اکرم بکران هست، درسته؟ این در تخصیص، حالا زید تخصیص خورده الا فی یوم جمعه. بعد ما مراجعه کنیم به اون عامی که در خود همین زید هست، چون مراجعه به عامی که در امره بریم فایده نرسیدن.
ما اصلا مراجعه به عام امران نمی کنیم، ما به کل علما مراجعه.
نه به کل علما ما بالاخره همه اینا که اینجوری نیستن، عام افرادی ما داریم، این عام ما عموم زمانی دارد. در تحت این عام فرض کن 10 نفر عالم هستند، یکی از اینها تخصیص خورده، عام زمانش تخصیص خورده، اون وقت بعد از تخصیص که میگیم مراجعه کنیم به عموم، به عموم همین یکی مراجعه میکنیم که تخصیص خورده که زید باشه، چون مراجعه به عموم که درباره امر و بکر و حد کن عام الان کلی هیچ فایده ای نداره. بری اصلا
مادر همینا دیگه، این اون پرچمی که روی سر همینا همینا هست، اکرمی که روی هم عالم هم هست، روی زید هم هست، روی بکر هم هست، این اکرم رو همه 10 نفر اومده، یعنی روی 10 نفر سایه انداخته. بعد شما بگین که نه این اکرم زید جدای اکرم ام جدای اکرم زید، باز اون عمومیت نداره، معنی عمومیت
نه. آخر کلام اینه که مراجعه به اون همه اونا، یعنی مراجعه به اکرم امران، اکرم بکران، اکرم خالد، اصلا مراجعه به اونا هیچ فایده به حال من نداره. بنده که در تحت این عام قرار گرفتم، عموم زمانی داره، یک استثنایی برای بنده پیش آمد، گفت درسته، برای بنده پیش آمده، بعد مراجعه کن به همون عامی که در خودم هست، نه مراجعه به عامی که در شما، چون نفعی به حال ما نداره اصلا.
گفتن چه از نظر علمی معصره، ولی میگم چه ثمره ای داره؟ ما اون یعنی عالمیت یک امر کلیه، ما زیر مجموعه اون عالمیتی که اکرم کل العلماء، من یک از اون علمای حالا زید امرم یک از علمای.
بله.
خب حالا من وقتی که تخصیص خورد زید در روز جمعه، روز شنبه به هم شما میگید به هم اکرم زیدن مراجعه کنید. خب حالا اکرم امرم زیاد ثمره برای ما نداره، فایده برای ما نداره.
بله.
این تفکیک ها چه ثمره ای داره؟
خب کلام اینه که ما که مراجعه نه بی مشکل ما میخواد حل بشه، و حل مشکل ما در همون آمیست که مربوط به خود ما. فرض کنیم مثلا الان ما چند نفری که زیر این صف قرار گرفتیم، از حرارت اینجا اساس استفاده میکنیم. حالا فرض کنیم بنده حرکت هم رفتم بیرون، یک مشکلی برای بنده اگر پیش آمد، باید مراجعه کنم، فرض کنیم سرما میخورم، به همون حرارتی که نسبت به خودم هست، ولی اونی که نسبت به شماست برای من فایده نداره اصلا. رفتم بیرون به خاطر سرما که در بیرون هست، یه مشکلی برای من پیش آمد، پس بعد مراجعه کنم به همون حرارتی که خودم جذب کردم از این خانه، نه به حرارتی که مال شماست، اون برای من اصلا فایده نخواهد داشت. بله. تو همون نوشتم از بخاطر این که مراجعه به اون عمومی که در باری بقیه افراد نفعی به حال ما نداره. ما میخواییم مشکلی که برای یک نفر پیش آمده، مشکل او حل میشه، مشکل او حل میشه به خاطر همون عامی که مربوط به خودش نست، نه مربوط به دیگران. مقدمه دوم، هر بسیطی یا هر امر متدرج در وجود، اگر چنانچه در بین وجود اون خلالی پیدا شد، زدش فاصله کرد یا نقیزش فاصله کرد، لامحاله بعد از این فاصله میشه متعدد. فرض کنید که الان ما به شما اینجا نشسته هستیم، زد نشسته هم قیامه، ما تا وقتی که حرکت نکردیم هر نفر ما یک جلوس داریم، اما در بین حرکت کردیم بعد دو مرتبه نشستیم، با این حرکت کردن جلوس ما دو تا میشه مثلا. اگر حرکت نکنیم در بین همین یک جلوسه، اگر حرکت کردیم با نشستیم میشه دو تا جلوس، شما هم حرکت کردیم میشه دو تا جلوس، سه مرتبه حرکت کردیم میشه سه تا جلوس و هاکذا. فرض هر چیزی چه بسیط باشد چه متدرج، یا فرض که مدام دارم حرف میزنم، این یک امر متدرجی حرف زدن، تکلم کردن، در بین اگر ساکت شدم با این سکوتم، بعد شما رو سرو کردم به حرف زدن، این امر متدرج با دوتا شد. اگر در بین حرف زدن اصلا سکوت نکنم یک تکلمه، اگر در بین سکوت کردم باز حرف زدم شد دوتا. پس هر چیزی چه بسیط باشه شده مترنج، در بین اگر چنانچه زدش یا نقیدش رسمشت کردم لامحاله میشه دوتا یا سه تا میشه. خب وقتی که دوتا یا سه تا شد، اون وقت اون افراد بعد از این حرکت که دوتا سه تا شد، اونا عمومشون اون افرادی هستن، اون مجموعی نیستن، یعنی افرادی هستن که اینجور شدن. چون در عام مجموعی، عام مجموعی یک امر اعتباریه، یعنی مولا باید اعتبار کند این مجموع را یکی، ولی نه چند نفر هستن. و عموم مجموعی در وقتی است که جامعه بین اینا باشه. اگر جامعه بین این افراد بود، عام مجموعی هست. اگر جامعه بین افراد این نبود، عام مجموعی هم نخواهد بود. عام مجموعی بین مثلا که ما الان چند نفر انسان اینجا هستیم، چند تا کتاب اینجا هست، چند تا فرش اینجا هست، عام مجموعی اون نیست که بین ما هست، نه بین ما و کتابا، بین کتابا عام مجموعی هست. علی حال این افرادی که متعدد شد با به اصطلاح حدوث زد یا نقیزش در بین، بین اونا عام مجموعی نخواهد بود، چون جامعه بینشون نیست. ولذا می فرمایند که ما در احکام شرعیه میگیم عام مجموعی نداریم. ما فرض کن نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، بین اینا عام مجموعی ما نداریم، چون بین اینا اصلا جامعی نیست که عام مجموعی بشه و همه اینا رو شامل بشه. سالس که انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض کنم که اون مطلبی که راجع به منزل مرحوم آقای قمی بود، این مرحوم آقای قمی مشهد خدا رحمتش کنه، حاج حسن قمی، آدم خیلی رک و صریحی بود، خیلی رک حرف میزد و هیچ پروایی هم نداشت، خیلی رک حرف میزد و خیلی هم زود تحت تاثیر قرار میگرفت. اون اوائل انقلاب خوبیشون با مرحوم امام دو نفرشون در زندان و همه جا با هم بودن و اون وقت حالا به چه مناسبتی بود که یک علاقه نسبت بنده پیدا کرده برای قمی. گفت مشکلی براش پیش می آمد، ناراحت بود، ما تلفن میکرد، باز می رفتیم، باز شروع میکرد که چنین شده. اول انقلاب بود، زمینه مردم را گرفتن، باقای مردم را درخت ها شکندن، اول انقلاب اینجوری بودستن و اینا چرا این کارو میکنن. بعد ما گفتیم آقا آخر مملکت به هم ریخته، الان هیچ سر سامانی در ناستن، نه وزیریه، نه وکیلیه، نه مسئول معلوم میشه. طبیعت انقلاب همینه، تا وقتی که سر و سامان بگیره هر قسمت یک مسئول پیدا بشه، الان هیچ چیزی توی مملکت نیستن، به هم ریخته. و بالاخره ما گویی همینجور با شما صحبت میکردیم. یک روز که ما رفتم اونجا خدمتشون، داشتیم صحبت میکردیم، میخواست گله بکنه باز با همینجور و ما وادار کردم ایشون که رفت به پیش مرحوم امام در چیز، ولی ایشون نمیرفت. یه وقتی گفتم آقا شما اشکالی که دارن الان قائلی که باید اشکال حل بشه حل نشه، میزنه مردم گرفتن چنین کردن چنین کردن، آدمور بی جهت کشتن، که خونه باید حل بشه. خوش سری حل میزنشون. گفتم حلش به چیه؟ که حلش بینه که آی خمینی اقدام کنه. گفتم خب آی خمینی که الان گرفتار هست که نمیتونه بیه بی اینجا با شما صحبت کنه، شاید به نظر ایشون اینا مشکل نیست. خب این حلش به اینه که شما دو نفر کنار هم بشینین و این مشکل حل کنه، یا ایشون شما رو قانع میکنه یا شما ایشون رو قانع میکنین، پس با شما دو نفری با هم باشین و اینجوری که شما اینجا باشین ایشون اینجا شد، ایشون اونا این مشکل نمیدونه اصلا و ایشون که آمدنش به مشهد پیش شما که مشکل نیست، ممکن نیست اصلا، با شما برین پیش ایشون، شما برین اونجا اشکال شما رو بگین. وقت اشکال شما رو گفتین، اگر اونا اشکال شما رو قبول کردن با یک دستور اشکال کلی از بین بره، اگر شما رو قانع کردن شما دیگه ناراحت نیستین. پس ولو از این صد تا اشکالی که شما میکنین که چنین کردن چنین کردن چنین کردن برام انقلاب اسلامی، اگر هم یکش هم درست بشه، بر شما لازمه که برین پیش آقای قمی، آقای خمینی، برین تهران یا قم برین و لااقل همه یک مشکل حل بکنین. اصلا بر شما واجبه که برین اونجا، ایشون که نمیتونن بیان و شما هم که واجب بدن، با شما برین اونجا. ایشون هم چه گیر کرد که چه بگه؟ گفت فکر بکنه. بعد به ما زنگ زد که استخاره میگیره، به ما زنگ زد که استخاره میخوام با هم باید بریم. گفتم ما نمیام. گفت نه تو مبارد. خیلی اصرار گفتم ما میده تو آقای قمی آدم از رکیه، باز اینجا هم بریم بریم یک مشکل درست میکنه یک حرفی میگه. گفتم بنده واقعا نمیتونم بیام. خیلی اصرار گفتم واقعا نمیتونم بیام. خب ایشون رفت و بعد برگشت و اونجا یک مقداری خب نگرانی بینش رو پیش آمد بود، از ایسوی ایشون ناراحت بود. گفت آقا شما چرا ناراحتین؟ گفت مثلا ما ایشون تلفن کردن برای چی؟ مثلا پسر ایشون آقای احمد آقا بشیر برم با ما حرف نزنن، مگه حرفش مورد برای خود آقای خونی با ما صحبت نمکنه؟ خب ما با هم بودیم بالاخره، پسر ایشون بعد حرف مورد به آقا بهشون بگم با جوابشون. گفتم آقا ایشون گرفتار هستن، ممکن در این بین که شما با هم صحبت کنین افراد خارج این صحبت های شما شنود داشته باشن، دستگاه های دارن شنود میکنن و بعد همین یک اعتراضی که شما به خود ایشون بکنین اون وقت این پخش میکنن که آقای قمیک با ایشون بوده، یک همچه اشکالی بهشون دارن، مشکل درست میشه. خب باید هم پسر ایشون با شما صحبت کنه، بعد حرف شما رو بهشون منتقل میکنه، حرف شما به شما منتقل میکنه، باید ایشون قبول میکنه. یک روز ما رفتیم اونجا و گفت بیا، رفتیم اونجا و بعد شروع کردیم با صحبت کردن و به ما گفتن که از این اطراف سیلوی گندم کوی طلاب یه عده بچه های کمونیستی هستن و اینا برن پیش آقای قمی رابطه باشون دارن، ایشون رو هی تحریک میکنن. اما گفتن ما هم رفته بودیم بهشون، گفتم آقا اینجوری شما اینا رو نپذیرین، اینا همچی بیخود هرچه میگن، یه تحقیق بکنین که اینا چیکار هستن همچی بکنین. در زمین یک ما صحبت میکردیم، یک کسی بود به اصطلاح از این طرف شمال بود، خیال میکنم فامیلش هم مقدس ساده بود، خیلی مرد محترمی بود، خیلی محترم بود و خیلی ثروتمند بود، خانمش هم بریم خانمای مشهد دوره چیز داشت، اصول کافی تدریس میکرد و خودش هم خیلی مرد محترمی بود. این تو دستگاه آقای قمی بود که کسی بهشون کار داشت میامد و میرفت میکنه. ما باشون صحبت میکردیم، ایشون آمد گفت آقا یک کسی به شما کار داره. آقای قمی گفت که بگو که الان گرفتار هستیم، ما کسی صحبت میکنیم و فرض کنیم مثلا یک روز دیگه یا یک دو ساعت دیگه بیاد. رفت و آمد و گفت ایشون میگم من شیخان یا شیخزاده هستم، یکم چه تعبیری کرد. بعد آقای قمی گفت بگو بیاد. وقت آمدیم خیلی مرد محترمی آمد نشست و حالا مایم آقای قمی بشون. با آقای قمی گفت که آقا یادتون هست که در وقت زندان بودید با آقای خمینی اینا برای شما ملاقاتی آمده بود و اون جلو اتاق زندان که مثل یک شبه حالی بود یک میزی بود و شما اونجا نشسته بودین با آقای خمینی و با ملاقاتی که برای شما آمده بود و روی میز شما یک ظرفی بود که آلو داشت به اصطلاح. یادتون هست؟ آقای قمی گفت بله. بعد یادتون هست که ما آمدم بدون اینکه سلام کنم احوال پرسی کنم دویدم از این آلو یک مشوار داشتم شروع کنم بخوردن؟ گفت بله یادم هست. گفت هیچ نمیدونید که ما برش این کار کرده؟ نه از شما سلام کردم نه احوال پرسی، اجازه گرفتم فوری برداشتم و گفت نه نفهمیدم شما برش کار کردید، درخواه این کار کردید اما چرا کردید نفهمیدم. گفت جهتش این بود که صبح به صبح ما چند نفر بودیم که در سلولهای بودیم ردیف بودیم، صبح به صبح خیال میکنم گفت که همون رئیس اطلاع به اصطلاح چیزه ساواک مشهد میامد و با دو نفر این مشروب خورده بود میامد و تک تک ما رو از سلول در میآوردن و تا اونجایی که میتوانست ما رو میزد و وقتی میفتادیم روی زمین باز همون دو نفر ما رو بلند میکردن هی میزدن تا وقت خودش خسته میشد باز ما رو میداخت و میزد و سلول دیگر باز میکرد. همین این صبحانه بود که همیشه ما میداد. یه روز از بس که مار ایزد مشروبم خورده بود و عرق کرده بودم خونریزیم کرده بود بدنم، وقت رفت او سلول دیگه تشنه بودم، از تشنگی داشتم میمردم، آمدم جو دیم شیر آبرم بستن، او شیر دیگه رفتم او رم بستن، یک حوضی بود که گاهی اونجا دستام رو میشستیم دیدم او هم آب نداره اصلا، داشتم از تشنگی میمردم دیدم که رو میز شما یک کم مثل آلو هست، دویدم یک مشت برداشتم و خوردم که از تشنگی نمیرم اصلا از بس که مرد. بعدم گفت که انقلاب که پیروز شد و او رو اعدام کردن، همون مردی که صبح نماد ما صبحانه میداد اعدام کردن و ما پرسیم که کجا بردنش، گفتن یک جوی بردن که اعدامش کردن. ما حرکت کردیم رفتم و گفتم برم بهش یک دو کلمه حرف بزنم هم جنازه اش رفتیم او خیلی جمعیت زیادی آمدن عده زیادی آنو او جنازه اونجا افتاده و عده زیادی آمدن، بعضی زنجیر گرفتن که اگر بتونن زنجیر به پایی ببندن یه بکشن روی همه خارا زیمنان، بعضی هم یک شیشه های چیز آوردن عرض کنم که بعد این آتش بدن همین مثل نفت اینا بنزین روی ای بریزن ای آتش بدن و پاسدارا ما اصلا نمیگذارن. ما رفتم جلو یکی مسئول پاسدارا و گفتم آقا نگاه کنین من بنزین دارم نوشتم چیز دارم زنجیر دارم و اضافه بدارم برای هم دو کلمه به این حرف بزنم با این جنازه حرف بزنم دیگرم بله گفت خیلی تو برو ما رفتیم و پام آهسته به بدنی زدم گفت یادت گفتم یادت هست که چی میکردی فراموش نکردی یادت هست که چی سبحانه با ما چی میکردی هیچ فکر نمیکردی که جزای عمل یک روزی هم اینجا خواهد شد حالا بچش جزای عملی که داشتی این مرحوم های قومی اونجا این حرف گفت که او این بنده خدا مهاجری گفت عرض کنم که خب از این معلوم میشه که واقعا قبل از انقلاب خیلی که ظلم میکردم گرچه حالا هم طوری که میگن بعضی دانستان نسل یک ظلم های میشه به نسبت بعضی اشخاص خدا رحمت که ما رو مواید بهشتی نمیدونم کجا دیدم یا شنیدم که شون میگفت که بعد از انقلاب میگفت کسی که مسئولیت یعنی متهم شد حتی یک سیلی نباید بخوره بگذاریم مشکل محاکمش کن چون اگر یک سیلی شما الان زدین این راه باز میشه که این بعدها زیادتر بشه ده تا میشه بیست تا میشه شکنجه میشه یه چیز برای مملکت مشکل درست میشه هر کس یک اتهامی داشت باید محاکمش کنن بدون این که بهش اهانت بشه بعد از محاکمه تکلیف شرط بود مشخص بشه اما اگر شما یک سینه قبل از این کار زدین دیگه دو تا مزه پنج تا مزه همینجوری اضافه ایدیم یک مشکلی بریم مملکت درست بشه از طرف مرحوم آی بهشتی بود قرار اینه که قبنده خود آمی گفت یک همچه مشکلی بریم و پیش آمد و علاجه هارین و برای همون آمادم اونجا و دیویدم و از آلهوشون بادم که از سشنگی نمیرم یه وقتی هم ما در کوی طلاب بودیم و منزل مرحوم آی آسال سن نقیبی داشتیم ما آی مسئله بود میشتن برادر آسال مغیر ما پدر آی نقیبی ما بود خیلی مرد فهمیده بود خیلی فهمیده بود خدا بیامرزش ما منزل ایشون بودیم و به سر تلویزیون باز کرده بود و در همون جا که ما بودیم مادر مسعود رضوی آورده بودن اونجا برای محاکمه مسعود رضوی معروف و یکی دختر مرحوم آسان باقیر طالباتی ما رو آورده بودن او آمده بود اونجا و یکی هم عرض کنم که یک شکنجگر مشهور میگفتن حسینی که میگفتن مشهوره در شکنجگریش دیگه خیلی کم نظیره او رو آورده بودن ایست شارفا بودن همه جو یاد من بعد در وقت محاکمه اون دختر آسان باقیر ما که گفت که متاسفم از این که ای کاش به عنوان یک مادر شهید ما رو می آوردن اینجا نه به عنوان یک مادر فرض کن که ضد انقلاب می گفت که تو خانم نشسته بودم دیدم که بچه‌م از دیوار بالا رفت اما به خانم و قرآن رو برداشت گفت به حکم این قرآن من میتونم تو و پدرم رو بکشم این همی ضد انقلاب جذبش کرده بودن اون دیگه کمونیست گرفته بود شمار گرفته بود گفت به حکم این قرآن میتونم تو و پدرم رو بکشم اما نمیکشم گذاشت و مخیل کردیم مدتی نیست آمده بری دیدن ما آمد این حرف ما گفت و باز رفت بیرون دیگه تمام شد و تا وقت گرفتنش و بالاخره اعدامش کردن بعد میگفت ای کاش به عنوان یک مادر شهید نیامدم نه به عنوان یک مادر یک همچه عجوبه عجیب غریبی مادر مسعود را جیمی که آوردن او هم سرش را تکون میداد گویی بچه من خیلی با استعداد بود و بر اصلا استعداد زیادی که داشت این در هم کلاس زارن گفت که نه و ده که بود ایر جذبش کردن و من این بچه رو با نونوایی میکردم خانه مردم جارو میکردم ایر بزرگش کردم و اگر بچه من میداشت و جذبش نمیکردن به درد ایمان ولی متاسفم از این که جذبش کردن و اینجا شد که الان شما میبینید و که چه شده او رو گفته بعد او شکنجر حسینان مشهور آورده ضمن صحبت کردن گفت که متاسفم و شرم و خجالت میکشم از شکنجهی که به اعظم طالقانی کردن مرحوم آقای طالقانی یک دختر داشت منم اعظم که این انقلابی بود و انقلابی خیلی مشهوری هم بود معروف بود به اعظم طالقانی گفت متاسفم و متاثرم از شکنجهی که به اعظم طالقانی کردن حالا این شکنجگری که مشهور بود چه ظلمه هایی به اعظم طالقانی بنده خدا کرده بود که گفت متاسفم و متاسفم از اون ظلمی که به اعظم طالقانی کردم این هم تو همون خامنه‌ایشون بود که ما شنیدیم الله یه حال نظیم جنایات خیلی واقع شد و تا انقلاب پیری شد و امیدوارم که انشالله این انقلابم طوری حرکت بکنه آقای نیکستن که مشکلی برای دیگران درست نکنن و آبروی بقیه رو نریزن. یا مسئولی که در سوید انقلاب بود. خیلی خوب. دیگه مثل که حرف بامده داستانی مخواستم نقل کنم یادم رفتم و شد. بسیار خوب. حالا برای حل مشکلات شیعان در هر جای که دنیا هستن یک صلوات بفرستم.